الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عید بسیار با عظمت و عیدی که در اثر مولود این روز ذات مقدس پروردگار برای این نعمت به گردن امت منت نهاد. ولقد من الله علی المؤمنین، این مولود با سعادت پیغمبر رحمت، رحمت للعالمین، کسی که سر تا سر زندگیشون به فکر امت و غم امت رو داشت، حتی ناراحتی های امت پیغمبر رو ناراحت می کرد، و همچنین ولادت رئیس مذهب شیعه حضرت امام صادق ارواحنا له الفدا که احیاگر اسلام بود. امام صادق احیا کننده اسلام و کسی که با بیانات خودشون و علومی که از اون حضرت منتشر شد سراسل عالم رو فرا گرفت و تا ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا هم سامانه کن استفاده از علومشون برای همه معتبر است و راهگشا. این عید سعید رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم انشاءالله بتوانیم به لوازم این دو واقعه بزرگ در جهان بتوانیم ما هم به لوازمش که به عهده ما هست ایفا نقش کنیم انشاءالله، به وظایفمون عمل کنیم. عرض کردیم که در دراسات در ما در باره ولایت فقیه نقل از مرحوم آیت الله عظما بروجردی میکنن که ایشون استدلال به مقبوله عمر ابن حنظله رو برای اثبات ولایت فقیه قبول داره و ایشون مقبوله رو مورد استدلال قرار میده برای اثبات ولایت فقیه. این یه مطلب، خب مطلب مهمی است که ایشون معتقد است به ولایت فقیه بر اساس این مقبوله. منتها یه راه دیگری برای اثبات ولایت فقیه مرحوم آقای بروجردی مطرح میکنه و او این است که فرماد ما قطع داریم به این که ائمه علیهم السلام فقیه عادل را برای زعامت مسلمین و ولایت امر منصوب کردن. انا نقطع، قطع داریم به این مطلب. احتیاج به روایات هم نداریم که استدلال کنیم به مقبوله یا غیر او، بلکه مقبوله رو شاهد بر اون معتقد خودمون قرار میدیم. ما قطع داریم ائمه اطهار ولی فقیه رو نسب کردن برای زعامت مسلمین و ولایت امر به اونهاست. مقبوله عمر ابن حنظله و اون مشهوره ابی خدیجه، اینا از شواهدن، شاهد اون چیزیست که ما بهش رسیدیم. خب این مطلب مهمیست. ببینیم اون چرا که ایشون ادعا میکند که از اون طریق ما قطع پیدا کردیم به اینکه ائمه علیهم الصلاه و السلام ولی یه فقیه رو نسب کردند چیه اون، و آیا به این قطع ما هم میرسیم یا نه. برای اثبات و توضیح مطلب میفرمود یتوقف بر چند امر که اول این امور رو مطرح بکنیم تا به مدعامون برسیم. امر اول که ایشون نقل میکنه، عرض کنم که میفرمود این شبهه‌ای نیست که در هر مجتمعی یک اموری ثابت است، امور عامه، امور اجتماعی که اجرایش به دست اشخاص نیست، افراد عادی نمیتونن این امر رو، این امور رو اجرا بکنند، به دست بگیرند و اقدام روش بکنند، بلکه اینها امور عام، سلام علیکم ورحمت الله، امور عامه، عرض کنم که اجتماعی است و از اموری است که یتوقف بر اونها حفظ نظام. هر نظامی در اون اجتماع هست، بقای اون نظام، حفظ اون نظام متوقف بر اجرای این امور است. و این امور، امور عادی نیست که هر کسی بتونه انجام بده، صلاحیتشو داشته باشد، بلکه امور عامه است که عرض کنم که به دست قیم اون اجتماع، رئیس اون اجتماع، اونی که زمام امر به دستشه، او باید اینها را اجرا بکند. وقت مثال میزند، عرض کنم کل قضا، قضاوت کردن در بین مردم، فصل خصومات، این چیزی نیست که هر انسانی از عهدش بر بیاد. این از امور مهمه عامه است که حفظ نظام متوقف بر اوست. اگر قضا و فصل خصومات در بین مردم نباشد، دیگه هرج و مرج میشه، دیگه در زندگی نمیشه کرد، هر کسی زورش میرسد حق او رو ببرد، او حق او رو، یک عرض کنم که در هم ریختگی پیدا میشد که هر نظامی باشد ساقط میشه. یکی قضا، عرض کنم که یکی ولایت بر قیب و قصر، بالاخره در هر اجتماعی افرادی هستن که سرپرست ندارن، ولیگی براشون نیست، یک کسی باید تصدی بکند. امور ایتام، صغار، سفها، سفیه هست، مجنون هست، خب پدر داره، ولی داره، ادارش میکنه. اما اگر ولی و سرپرست براشون نیست، اینها باز امور عامه است که یتوقف حفظ نظام بر او، و از اموری است که در اختیار همم نیست، هر کسی نمیتوند این امور رو متصدی بشه. باید قیم، عرض کنم، اون اجتماع، زمامدار اجتماع این کار رو انجام بده. باز مثال میزند، مثل حفظ نظام داخل، نظام داخلی، انتظامات داخلی کشور، عرض کنم که سد ثغور، مرزها، نگهبانی از مرزها، امر جهاد و دفاع اگر از طرف دشمنان حمله شد یا مناسب بود بخوان جهاد بکنن یا دفاع بکنن، اینا امور عامه است که در هر اجتماعی پیش میاد. حفظ اون اجتماع، نظام اجتماع متوقف بر این هاست و اینها اموری هستند که در اختیار اشخاص نیست اجرایش. حتما باید رئیسی باشد در اجتماع تا این امور رو عرض کنم که به عهده بگیرد. این یک امر. در هر اجتماعی ما همچه اموری داریم که یحتاج و الی رئیس. دوم، امر دوم که لازم میدوند برای رسیدن به مطلبشون بیان کنن، این است که میفرماد کسی که تتبع بکند در قوانین و احکام اسلام، یه بررسی جامعی در احکام اسلام بکند، یعلم، میفهمد و میداند که احکام اسلام منحصر به امور عبادی نیست. ما دو دسته احکام داریم، یه دسته احکام عبادی داریم که اینها تشریع شده برای کمال افراد، افراد به کامل بشن، به کمال برسن، انس با خدا، خودشون رو برای قیامت و اون عالم آماده بکنن. یه دست احکام اینجوری تشریع شده برای سعادت اون عالم، رسیدن به سعادت عالم نشأه آخرت. اما احکام اسلام منحصر به این نیست. ما در اسلام احکام عامه اجتماعی داریم که بستگی دارد حفظ نظام به اون امور. اینا دیگه امور عبادی نیست، امور سیاسی است، امور اجتماعی است. و عمده احکام اسلام هم اینجوره، بله، منحصره به اونا نیست، به احکام عبادی. ولی این احکام اجتماعی سیاسی هم عمده احکام اسلام است، مثل جزائیات. جزائیات امور راجع به قصاص و حدود و دیات و اینا، اگر تخلفاتی میشه کسی کس رو میکشه، قصاص بشه، دیه بگیرن، گناهانی رو مرتکب شده حد براشون اجرا بکنن. عرض کنم که یا مالیات هایی که لازمه گرفته بشه و نظام دولت و حفظ دولت، امکانات دولت بستگی به اونا دارد، مثل خمس و زکات و مالیات های دیگری که قرار میدن، اخماس و زکوات و امثال اینها. پس احکام اسلام منحصر به عبادیات نیست که برای کمال، عرض کنم که انسانیت و کمال روح و سعادت آخرت باشه، بلکه بعضیش برای همین نشأه دنیا، برای حفظ امور دنیوی مردم جعل شده این احکام، و اینا هم احکام فراوانی هستن. از این جهت که وقتی انسان به احکام اسلام مراجعه کند، ببیند این جور احکام اجتماعی سیاسی هم داریم و اینا، گفتیم اموری است که احتیاج به رئیس داره. در مقدمه اول گفتیم این امور اجتماعی حتما باید رئیس و قیم اون اجتماع اینا رو اجرا بکنند، از اموری که در اختیار همه باشه نیست. چون احکام اسلام اینجوری داریم و عمده احکام اسلام هم احکام اجتماعی سیاسی است، میبینیم که در اتفاق بین شیعه و سنی هست که میگن در اسلام حتما یکی از ضروریات اسلام وجود یک زعیم برای اداره این امور هست. زعامت امور مسلمین، تدبیر مسلمین به دست او باشد. فرمود این امریست متفقون علیه بین شیعه و سنی که ما در اسلام زعیم میخواییم، رئیس میخواییم برای همین امور، اجرای این امور که حفظ نظام متوقف بر این امور است. منتها فرمود در شرایط یه همچه فردی اختلاف کردن، مثلا شیعه میگن حتما باید معصوم باشد، یا مثلا صفات عدالت و امثال اینها، یکی در عامه یه همچه شرایط عصمت و اینا ندارن، علایه حالین در شرایط اختلاف دارن، اما در اصل این که در نظام اسلامی در هر زمانی ما نیاز به یک رئیسی داریم، زعیمی داریم که امور اجتماعی سیاسی و اداره کند، اجرا کند، شکی نیست. این هم امر دوم.
حتی یه شوقه که بعضی از معاندین البته میگن، میگن امور دینی فقاهت مرجعیت با فقیر باشه، ولی
حالا اجازه بدید
مدیریت یه شخص صالحی باشه.
اجازه بدید حالا آقا دو تا، تا حالا ما دو تا مقدمه رو گفتیم، اگر سومی هم بگیم شد شبهه شما رفع بشه. عرض کنم که امر سوم مقدمه سوم این است که فرمود لا یخفا، این که سیاست مدن و تأمین جهات اجتماعی، همین امور اجتماعی، اینا در دین اسلام جدای از امور عبادی نیست، اینا دو رشته کار نیست، بلکه دو جور احکام است، اما منحاز از همدیگه نیستن. همون که مرحوم مدرس نقل میکنن گفت سیاست ما این دیانت ماست، اینو مرحوم های برجدی هم داره که سیاست مدن و تأمین جهات اجتماعی در دین اسلام لم یکن منحازه عن الجهات روحانیه، این امور سیاسی امور اجتماعی اجرای این احکام به دست همون کسی است که امور عبادی به دست اوست، جدای از اونا نیست، اینا هم جز احکام دین و جز عرض کنم که ارشاداتی که شده، احکامی که انجام میشه، همون کسی که اونا را اجرا میکنه مردم را هدایت و ارشاد به امور عبادی هم میکنه، جدای از هم نیست، بل تعبیر مرحوم های برجردی است، بل کانت سیاسه فیه، سیاست در دین اسلام من از صدر الاول مختلطتن به دیانه، امور سیاسی با امور دینی مخلوط به هم بود، جدای از هم نبود است که دو دسته کنیم بگیم این امور رو یک کسی اداره کند، امور اجتماعی را، اون امور عبادی را بگیم یک کس دیگری، از اینا مختلط با همه، جدای از هم نیست. فکان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به نفسهی به شخصهی یدبر امور مسلمین، هر دو دسته را، هم تبلیغ دین میکرد، مردم را به اسلام و احکام دین تبلیغ میکرد، ارشاد میکرد، هم والی تعیین میکرد، استاندار تعیین میکرد، قضاوت میکرد، امور سیاسی، امور اجتماعی، حد میزد، جزائیات، همه رو خود پیغمبر انجام میکرد. پس اینم یک جهت، کان ینسب الحکام والعمال للولایت یطلب الاخماس و زکوات، مأمورین رو میفرستاد، زکات جمع میکردن، عرض کنم که مالیات میگرفتن، این شخص پیغمبر خودش متصدی هر دو دست امور بود، امور عبادی و اجتماعی و سیاسی. بعد فرمود و کذا سیرت الخلفا، خلفای بعد از پیغمبر سیرشون همین بود، اونام هر دو بخش رو متفقاً عهده‌دار بودن. حتی می‌فرماد اینها همون امور اجتماعی را هم امور سیاسی را هم تو همون مکان و همون محلی که امور عبادی را مطرح می‌کردن، این را همونجا مسجد هم محل نماز بود، بیان احکام دین بود، عرض کنم که انس با خدا و دعوت مردم به عالم آخرت، همونجا عرض کنم که امور سیاسی، امور اجتماعی، اگر بنا بود جنگم برن از همونجا حرکت میکردن، لشکر همونجا تنظیم میشد، قضاوت تو مسجد میشستن قضاوت میکردن. شما فرمود سیره خلفا و بعدم همین جور بود، این امور رو در همون مسجد که نشر احکام بود این امور اجتماعی هم اونجا اداره میشد. کم کم سیره بر این شد که در کنار دارالاماره یه مسجد جامع بسازند. خلفای بعدشون زنایی که زمامدار امر بودن برای کنار دارالاماره شون یه مسجد درست میکردن. همون رئیس، همون امیر امام جماعت هم بود، امام جماعت بود، اداره میکرد. عرض کنم که نماز جمعه رو خودش اداره میکرد، از احکام سیاسی است. نماز جمعه، نماز عید، ایام حج اعظام میکردن، امور حج رو عرض کنم که کنترل میکردن، امیرالحاج میفرستادن. بنابراین این روش دین اسلام بوده از صدر اسلام به بعد که بین احکام عبادی و احکام اجتماعی و عمومی فرق نمیگذاشتن، همه رو در یک جا به دست زعیم اسلام که خود پیغمبر در زمان خودشون این امور رو اداره میکردن. خب حالا بذارید حالا اجازه بدید تا برسیم به این اصل. هنوز نرسیم به این اصل، داریم از ابتداء تشریع اسلام و وضع اسلام چی بوده مقدمات رو درست کنیم تا برسیم به حالا باید چکار کرد. توجه فرمودیم. خب بنابراین پس یک مقدمه این بود که ما یک امور اجتماعی داریم، امور عرض کنم که عمومی داریم که اجرا اینها به دست همه کس نیست، حتما زعیمی بازیت باشد اونا رو اداره کن. امر دوم گفتیم در بین احکام اسلام هم ما دو دسته احکام داریم، جدای از هم نیستن. دیانت ما با سیاست ما این همه، احکام اجتماعی داریم، احکام عرض کنم که سیاسی داریم. امر سوم میگد که اون کسی که اجرا میکرد امور سیاسی و امور اجتماعی رو همون فردی بود که در رأس قرار داشت، زعیم هر دو رو اداره میکرد، کما اینکه پیغمبر خودشون به شخصه اداره میکردن، قضاوت میکردن، جمع زکوات و اخماس میکردن، عامل میفرستادن برای اطراف، نماز جماعت هم داشتند و بیان احکام هم داشتند. اینم مال زمان پیغمبر و که سیره پیغمبر بعدم همینجور ادامه داشت. اینم امر سوم که ایشون مطرح میکنن. بعد میرسن به این که امر چهارم، بعد از این که ما این سه امر رو مشخص کردیم تا زمان پیغمبر که هر دو جور احکام رو عبادی و سیاسی شخص پیغمبر زعامت می کرد، بعد از پیغمبر خب سیره خلفا انجام میدادن یه کارهایی، اما معتقد ما چیه؟ شیعه میگه بعد از پیغمبر زعامت به دست اونایی است که پیغمبر تعیین کرده، ائمه اطهار، خودشون امیرالمؤمنین نصب کردن و همچنین بعد از امیرالمؤمنین ائمه بعد، اینا منصوب بودن از طرف خداوند به دست پیغمبر برای همون زعامت و اداره امور مسلمین، چه اداره امور عبادی چه اداره امور سیاسی. امیرالمؤمنین علیه السلام زمان خودشون این کار رو میکردن. حالا بعد از او ائمه ما علیهم السلام مبسوط الید نبودن، تحت عرض کنم که اون غصب خلافت و این ظلم ها و جنایاتی که میشد اینا محصور بودن، ولی زعامت با اینا بود. عقیده ما اینه، ما شیعه میگیم زعامت با ایناست. بنابراین احکام، بله، روایات ما و اصحاب ائمه در مراجعاتشون چیکار میکردن؟ اصحاب ائمه عقیدشون این بود که بعد از پیغمبر زعامت امور، زعامت مسلمین، تدبیر امور مسلمین با امام است، حالا قائمن او قائدن. اگر مثل امیرالمومنین حکومت تشکیل داد که همه زیر پرچم بودن، اگر زیر پرچمم نمیتونستن باشن اما عقیده داشتن، مراجعه میکردن به ائمه در همین امور، اگر براشون پیش میامد مثل محمد ابن مسلم، مثل زرارت ابن اعین، اینا که از بزرگان صحابه بودن و اعتقاد به این داشتن که بعد از پیغمبر خلافت با این آقایون هست و مرجع امور مسلمین در تمام امور اینا هست، این شکی نداره.
حدود و اختیارات بعد النبی طابق نل همون اختیاراتی که خود رسول الله داره بعدش هم ائمه و فقها دارن یا کمالیات؟
نه هیچی، همون ادامه همونه. ولایت، ولایت الله هست، خداوند اون ولایتی که خودش بر خلق داره تفویض کرد به پیغمبر، پیغمبر همون ولایت الهی است، دارد اداره میکند، اجرا میکند، هیچ نقصی ندارد. فقط فرقش این است که ولایت الله ذاتی است، ولایت پیغمبر بالغیر است، از ناحیه خدا بهش داده شد. همون ولایتی که پیغمبر داره ائمه اطهار دارن، خلافتشون بر عرض کن اساس همون ولایت کلیه الهی است. حالا تا برس، بنابراین پس در زمان ائمه اطهار به اعتقاد شیعه تمام امور اجتماعی، سیاسی، عبادی زعامتش با امام است و اینا مراجعه میکردن به ائمه، مراجعه میکردن، اونها رو مرجع میدانستن. حالا غصب کردن خلافت رو، یه عده میرن دنبال اون خلفای جور، کاری به اونا نداریم، اما بنابر اعتقاد شیعه خلفای رسول الله اینا بودن که مرجع تمام امور سیاسی، اجتماعی، عبادی در دین اسلام اینا بودن.
برخلاف نظریه ایشون که اختیارات ولی فقیه را عنوان حاکم جامعه اسلامی نبخشید، بر اساس اون چه که از ایشون در دست ما هست، ایشون از سلوک سیاسی مجموعه بروجردی عملا تلاش برای تحقق ولایت فقیه همطوری که الان وجود داره نکردن، به رغم اینکه ایشون قدرت خیلی مؤسسه این داشتن، ولی همون اعتقاد به نظارت کلی که شام ازش حساب می برده داشتن. چجوری؟ حالا مقتدری میگه من برای حقوقت چی این کار دارم میکنم، ولی
برای حقوق نه دیگه، بالاخره مطلب ایشون
مقتدری عقیده نداره که این
حالا
در واردیده، ولی حالا اگر همینجوری باشه
بالاخره
ایشون خودش در عقل آقای
بروجردی
اینجوری سلوک نکرد.
حالا اون یه حرف دیگه، ببینید این که نظر مرحوم آقای بروجردی این بوده اینو شک دارین؟
نه خیلی شک
ندارم. خیلی خوب، حالا پس این خیلی خوب، حالا اون یه بحث دیگریست. عرض کنم که ایشون مال زمان قدرت مرحوم آقای بروجردی، همون موقعی که آقای بروجردی در کمال قدرت تدریس میکرده و اظهار کرده تو درسش که ولایت فقیه رو مطرح کرده، فرموده است که ایشون هم میگه بعد از این که به مقموله عمر ابن حنظله رو استدلال میکرد برای ولایت فقیه، بعد این مطلب رو هم فرموده که حالا ببینیم این میتونیم ما به این مطلب برسیم که خلاصه میخواد بفرماد ما یقین داریم که ولی یعنی فقیه عادل از طرف ائمه منصوب است. اینو میرسیم بهش یا نه با این مقدمات؟ بالاخره حالا ببینیم، حال بسیار خوب، حالا ببینیم. بله حالا باید ببینیم، حالا اون دیگه چرا اینجور مثلا مماشات میکردن اون یه بحث دیگریست. عرض کنم که حالا فعلا نظرشون رو مخم بگیم، نظرشون اینه که بر اساس که آقای منتظری نقل میکنه، نظر ایشون این بود که در زمان عرض کنم که پیغمبر هر دو دست امور که گفتیم منحاز از همم نیست، امور سیاسی امور اجتماعی اینا همه مخلوط با همه، سیاست ما این دیانت ماست، هر دوش هم به دست زعیم اسلام بوده که اجرا میکرده، لذا خود پیغمبر در زمان خودشون متصدی همه این امور بودن. بعدم میگه به عقیده ما ائمه است، ائمه هم اصحابی دارن، اصحاب عالم، عرض کنم که مجتهد، ابان ابن تقلب، زرارت ابن عین، محمد ابن مسلم که اینا بی نظیر بودن از نظر علم و عرض کنم که مراتب علمی، اینا هم عقیدشون همین بوده که در اون زمان، زمان ائمه، مرجع کل برای جمیع امور مسلمین زعامتش با ایناست، زعامتش با امیر المؤمنین و بعد امام حسن و تا امام صادق و امام باقر، و به اینا مراجعه می کردن. اینجور نبود از که وقتی اجرا و قدرت دست قاسبین هست اینا برن به اونا مراجعه کنن، و ائمه هم نهیشون کرده بودن که به طاغوت مراجعه نکنید، اینا از اصحاب ائمه بودن، به اونا مراجعه نمی کردن، مرجع رو ائمه می دونستن. اینم یک مقدمه که اینها مرجع امور اجتماعی سیاسی عبادی را در عصر ائمه مرجع رو امام میدونست. توجه فرمودید؟
مرجعیت علمی رو در عمل ما میبینیم،
نه نه
سیاسی رو کجاست؟ ما در عصر امیرالمومنین هستیم.
ببینید همین حالا مقبوله رو ما نمیخوایم به مقبول تمسک بکنیم، اما بالاخره میاد از امام میپرسد که ما اینا رفتن پیش اینا آیا ایهل و زالک، همین رو از امام میپرسه. حالا روایت دیگه هم
محال کردن آقا، یعنی اینقدر محاله که ما در اصل ائمه صلوات الله و سلام علیه مراجعه کنید اینجوریه بی اجازه باشه طبعات منفی اینه.
حالا یه روایتی هم باز ایشون نقل میکند، اون روایت هم روایتی است که باز از اونم معلوم میشه که بالاخره اینا تو ذهنشون بوده است که این امور را باید به کی مراجعه کرد. ببینید اجازه بدید مطلب آخه ناقصه، هنوز تکمیل نشده، بعد از اینکه عبار مطلب ایشون تمام شد ایرادی هست بهش وارد میشه. یه روایتی هم نقل میکنن، عرض کنم که بله حالا بعد میرسیم روایت پیداش میکنیم. روایتی هم نقل میکنن که یه شخصی همراه با یه نفر مسافر شدن در سفری، رفیق شدن با هم در سفر، اون رفیق فوت کرد، کسی هم نبود، اموالش پیش این رفیقش موند. خب حیوان سواری داشت، اموال دیگری داشت، و بعد که برگشتن اومد خدمت امام عرض میکند که ابن رسول الله ما سفری رفتیم با این نفر و در راه اون فوت شد و اموالش باقی مون پیش ما، و این من تحقیق کردم فرزندان صغیر و کبیر دارد. خب اموالش پیش من مونده، وصیت هم نکرده، آیا من این اموال را بدم به فرزندان کبیرش یا باید به قاضی بدم؟ این تو ذهنشه که آیا خود من یه اموالی از یک کسی که فوت کرده، اموالش در دست من مونده، برگردونم بدم به بچه هاش یا نه اینجا وظیفه این است که سرپرستی هر کبیری صغیری بالاخره یک امری باید اداره کند اینها رو، به زعیم باید بدم یا بدم به خودشون. میخوام بگیم اینا تو ذهن مردم بوده، مراجعه میکردن، سوال میکردن. پس بنابراین در زمان ائمه علیهم السلام، اصحاب ائمه، اونم اصحابی که دارای علم و کمال و عرض کنم که مراتب بالای علمی بودن، مرجع تمام این امور عبادی سیاسی رو ائمه میدونستن و بهشون مراجعه میکردند در امور مختلف بینا. منتها خب ائمه مبسوط الیت نبودن، همه وقت دسترسی بهشون نبود، این اشکالم هست. از اینجا ایشون یه نتیجه میخواد بگیرد که ما در اسلام امور عامه اجتماعی سیاسی داریم بلا شبه که نیاز به رئیس دارد، خود مردم نمیتونن اداره کنن. در اسلام جمع اینا از هم منحازم نیست، جدا نیست که بگیم یه دستش رو یک کسی اداره کند یک کسی یه. زعامت تمام این امور، تدبیر اینها به دست شخص رئیس بوده. لذا زمان پیغمبر اینا رو خود پیغمبر متصدی میشه، بعد از پیغمبر به اختیار ائمه بوده، احکام هم از یاران ائمه، اصحاب ائمه میدونستن، علم داشتن که در این امور باید به ائمه مراجعه کنن. درست؟ یه نتیجه میخوام بگیریم که در زمان ائمه که قاصب ها و ولات جور اونا داشتن اداره میکردن، ائمه دستشون کوتاه بود. آیا اصحاب ائمه که خودشون هم در امورشون میدونستن باید به اینا مراجعه بکنن، آیا این تو ذهنشون نمی آمد که از ائمه سوال کنن آقا در این عصر وظیفه ما این است که در این امور عمومی به شما مراجعه کنیم، اما دسترسی نداریم به شما؟ حالا چهار تا مثل اونایی که می مدن مدینه کنار امام صادق تو درس امام صادق بودن دسترسی داشتن، اما اونایی که در بلاد دیگر بودن که دسترسی نداشتن. آیا میشه تصور کرد اینجا که میخوادشون علم پیدا کند، میشه تصور کرد که این اصحاب که همه این امور براشون روشن بود و ائمه هم مرجع در تمام امور سیاسی عبادی اجتماعی میدونستن، آیا این تو ذهنشون نمی آمد که از امام بپرسد آقا این شیعیانی که در بلاد مختلف هستند اینا در این امور چیکار کنند، به کی مراجعه کنند؟ یا فرض کنید اونایی که همینجا تو مدینند و این روز این اموری که گفتیم امور اجتماعی روزانه مبتلا بهش هستن. اینا هر روز دسترسی به شما ندارن. اونا که بیرونن که خیلی کم، اونام که اینجا هستن دسترسی ندارن. از اون طرف ائمه ما اخبار زمان غیبت را هم برای اصحابشون گفتند و حتی اصحاب رو مهیا می‌کردند که شما آماده باشید، منتظر باشید. انتظار رو مطرح می‌کردند که یه زمانی امام غائب است و مردم دسترسی بهش ندارن. آیا این اصحاب اعتقاد به غیبت امام زمان دارن و مردم دسترسی ندارن، به ذهنشون نمیمد بیان از امام سوال کنند که آقا در زمان غیبت که مسلمون ها هیچ کدامشون به شما دسترسی ندارند، در اموری که روزانه بهش مبتلا هستند چه کار کنند و به کی مراجعه کنند؟ آیا میشه بگیم این سوالات نشده و ائمه مبهم گذاشتن، مطرح نکردن؟ حالا از اینجا ایشون میخواد بفرماد که ما علم داریم که این سوالات اصحاب ائمه از ائمه میپرسیدند، ائمه هم جواب میدادند که در این زمان اگر چنانچه مسائل برادون پیش آمد به کیک مراجعه کنید. هم میگه نعلم، قطع داریم این جور سوال ها از ائمه شده. ائمه مبهم نمیگذاشتن، مطرح میکردن، جواب میدادن و تعیین میکردن افرادی را که حالا که دسترسی به ما ندارید در زمان حضور ما یا در زمان غیبت امام زمان دسترسی بهش ندارید به کیک مراجعه کنید. شک نداریم این سوالات از ائمه شده، ائمه هم جوابشو دادن، مطرح کردن. منتها متاسفانه این سوال و جوابها به دست ما نرسیده. اینا از احادیث و روایاتی که در طول تاریخ از بین رفت و کتابخانه مرحوم شیخ رو در نجف سوزاندند و یه تعداد روایاتی از دست رفت و همچنین در جاهای دیگر، اینا هم جز همونا بود.
اینو ما نمی‌تونیم بگیم که حتما سفارش بوده، دست ما نرسیده، اشکالات زیادی هم هستش. از زمان ما محمد باقر زیدی بیان می‌کنه
که ایشون با شمکار بیان می‌کنه. خب اینو جواب منو بدین، آیا میشه بگیم در اون زمان، شما میگید احتمال دیم سوال نشده باشد، آیا این سوالات به ذهن ائمه‌ای که این راویانی که ریز ریز مسائل و فروع رو از امام میپرسیدن، یه همچه مطلب مهمی رو از امام نپرسیدن؟
چرا که دلیل نمیشه؟ من نمیده که دلیل قرار بگیم حتما گفته باید به ما میرسه.
خیلی خوب، پس بگید امام کوتاهی کرده.
کوتاهی کرده یا از بین رفته؟
میتونیم بگیم امام کوتاهی کرده، نمیتونیم بگیم. ببینید اگر قطع پیدا شد دلیل است. پس اون چیکار به اینجا دارد؟ اون چیکار به اینجا دارد؟ این سوالات مردم روزمره به این امور احتیاج داره.
ما الان احتیاج داریم نظری باشه، نمیگه مفید. شاید به زمان اصلا عقیدش این نبوده. عقیده هم تازه دلیل نمیشه.
عقیده کافی حدیث داریم از قول ما ورثه الانبیاء و غیره که اصل ضرورت و حاکمیت ولایت فقیه میرسانه. بحث در مقبوله عمر بن حنظله است.
نه ایشون که قبول داده مقبوله رو، از یه راه دیگه ایشون خواد وارد شه. اصلا کار به روایات، میگه این روایات شواهده، شاهد مطلب ماست.
ما که نسل جدید باشیم و فقیر به ضرورت عقلی پذیرفتیم، اونایی که اهل سنت هم میگن ما باشیم و هیچ روایتی نداشته باشیم، محکمترین دلیل ضرورت عقلیه. مگر ضرورت عقلی کم دلیلیه که ما آنها فرماد که
خود ضرورت عقلی ما میگیم اینجا میتونیم تصور کنیم امر به این مهمی از امام سوال نشده، امام هم مطرح نکردن. آخه چیزی که ضروری است ببینی، یه وقت یه چیزی میگیم یک حکمی از احکام الله هست. بله ها، امام رو این ما امام رو نه واقعا حرف بدی نیست. ببینید ایشون میگه ما معتقدیم که به ضروره این مطالب پیش میمده و اینا میرفتن میپرسیدن و امام هم نمیفرمودش که من جواب نمیدم یا جواب مهمل بگذارم، جواب دادن. پس این سوال و جوابا کو؟ این سوال و جوابا بله؟ حالا اجازه بدید بقیه شو فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
و برهم بر روشن چرا شیخ